بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این روز که روز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام است و روز شهادت حضرت سبط اکبر وجود نازنین امام حسن مجتبی است، پیرامون این مسئله قرار میدم که انگیزه پذیرش صلح توسط امام حسن مجتبی چه بود. یکی از حقایقی که در تاریخ اسلام به درستی تبیین نشده و موجب این معنا شده است که افراد نسبت به این مسئله برداشت نادرست داشته باشند و این برداشت نادرست در رابطه با نحوه اعتقادشون به امامشون دچار خلط و مشکل بشود، همین مسئله صلح. ما چون نمیدانیم غالبا که این صلح برای چه انگیزه ای و در چه شرایطی پذیرفته شده، همواره در اعماق وجودمان برای وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی اون شجاعت رو قائل نیستیم. شجاعت رو ممکن است به قمر بنی هاشم نسبت بدیم، اما به وجود نازنین امام مجتبی محل تأمل می شود برای بعضی از ناآگاهان و کسانی که از بطن قضیه اطلاع ندارند. کما این که این مسئله در مورد حضرت امام زین العابدین هم هست که مسئله بیماری امام چون درست تبیین نشده، همواره در اذهان مردم این است که امام زین العابدین یک آدم بیمار گوشگیره، مثلا توی رخت خواب افتاده تا آخر عمرشه. و حتی شجاعتی رو که برای برادرش حضرت علی اکبر قائل هستن، برای وجود نازنین حضرت زین العابدین شاید مثلا اون جنگاوری رو قائل نباشن. و حالا که همه این حرفا، همه کمالاتی که وجود دارد در 14 معصوم علی‌السوا وجود دارد، منتها زمینه بروزش متفاوته و غیر معصوم را نشاید که با معصوم بسنجیم. قمر بنی هاشم قبله آمال ما، سید و آقای ما، لکن قابل قیاس با حضرت امام حسن مجتبی نیستند. و این چیزی نیست که ما بگیم، این چیزیست که خود حسن حضرت امام حسن حضرت قمر بنی هاشم به خوبی درک کرده، میداند علیزاده است، اما میداند که اون دو بزرگوار برادرانش فاطمی هستند و انتصاب به رسول خدا انتصاب کمی نیست و جایگزین با هیچی نداره. یه قدری راجع به صلح امام حسن مجتبی صحبت بکنم، اهداف صلح رو بیان بکنم و این نکته که آقا جان صلح همیشه بد نیست، بسته به این که چه پیامدی داره تازه خوبم خواهد بود. صلح رو باید بر اساس نتیجه ارزیابی کرد. مورخین نوشتند که در نیمه های اول سال 41 قمری، یعنی تقریبا 6-7 ماه از شهادت حضرت امیر المؤمنین گذشته. حالا اید یا در ربیع الاول یا در ربیع الثانی یا در جماد الاولا، مکرر هم بیان کردیم که اختلاف ذات تاریخه. شما هیچ تاریخی رو پیدا نمی کنید ولو ولادت پیغمبر که یک عدد آمده باشه. در یکی از این سه ماه در سال 41 هجری قمری نامه سفید اما ممهور به مهر و امضای معاویه ابن ابی سفیان از شام برای وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی به واسطه دو نفر نوشته شد، فرستاده شد. یکی عبدالله ابن عامر و دیگری عبدالرحمن ابن سمره، پیک معاویه شدن. نامه ای رو آوردن که ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم یک خط، این رو که نقل بکنم بر اساس سه کتاب اهل سنت، الکامل فی التاریخ، تاریخ طبری، اخبار و طوال و چهارمی کتاب رو حالا عرض کردم، سه تا چهارمی کتابم هست، ال امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری. این دو قطعه در این چهار کتابه. برخی نوشتن که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم معاویه نوشته است به این که انشترت فی هذه الصحیفه التي ختمت اسفلها ما شئت فاولک. این نامه ای رو که زیدش رو من مهر کردم، امضا کردم، هر چه میخوایی از شرایط بنویس من قبول میکنم. بر اساس گفتار این دسته از مورخین پیشنهاد صلح از طرف معاویه است. در برخی دیگر از کتب تاریخی که بین همین چارتایی که ذکر کردم برای خودش تعهد آورده، قسم یاد کرده و علا معاویت ابن ابی سفیان بذالک عهد الله و میثاقه و ما اخذ الله علی عهد من خلقه بالوفا و بما اعطى الله من نفس. معاویت ابن ابی سفیان متعهد می شود به مضمون این قرارداد همانند محکمترین پیمانها و میثاق که خداوند از بندگانش میگیرد، وفادار باشد و با آن عمل کند. برخی از اعضای حاکمه حکومتش هم زیر این نامه امضا کردند. این آمد خدمت امام حسن مجتبی. در برخی از سخنان حضرت امام حسن مجتبی که با مردمش صحبت کردن به این مطلب اشاره شده که پیشنهاد صلح از طرف معاویه است. از فرمودم این معاویه قد دعا الى امر لیس فیه عز ولا نصفه. معاویه مرا به مسئله دعوت کرده درش عزتی نیست و انصاف هم درش نیست. حضرت دارن اشاره بکنن که پیشنهاد صلح از ناحیه کیه؟ از ناحیه معاویه است. حال چرا معاویه پیشنهاد صلح میده؟ دلیل این پیشنهاد چیه؟ معاویه مکاره، معاویه اهل خدعه و نیرنگه، اهل مکر و سیاسته. حضرت امیرالمومنین فرمودن اگر خدعه و دروغ در جهنم جایگاهش نبود انا امکر الناس، من مکارترین مردم بودم، اما در سیاستم مکر نمی کنم چون مکر در سیاست جایگاهش جهنمه. اینو بهش میگن سیاست دینی. یعنی چارچوب سیاست رو دین میبنده. چارچوب سیاست رو دین میبنده و این خیلی اهمیت داره. این آدم نیرنگ باز قبلن همین کار کرده. در جنگ صفین برای فرار از فشار جنگ علیه خودش قرآنها رو دستور داد چیکار بکنن؟ به نی بزنن. با این خودعه جان منحوس خودش رو حفظ کرد. با این نیرنگ فرمانده لشکر امیرالمومنین که جناب مالک اشتره و برای به درک واصل کردن معاویه چند قدم بیشتر راه نداره، مجبور شد برای حفظ جان امیرالمومنین علی علیه السلام دست از کشتن معاویه برداره. پیشنهاد صلح قبلا هم شده بود به واسطه قرآن بنی کردن. با این حرکت معاویه جان منحوس خودش رو حفظ کرد، مسئله جنگ رو مغلوبه کرد. جنگی که حضرت امیرالمومنین نزدیک به پیروزیش بود، از دل اون جنگ جنگ دیگری درآورد به نام خوارج نهروان. اصحاب امیرالمومنین به دو شق تقسیم کرد، منشأ بروز خباثت بسیاری از افراد شد در جنگ نهروان، که حضرت امیر اگرچه در جنگ صفین کوتاه آمدن اما فرمودن در نهروان محال است کوتاه بیان، چشم فتنه رو باید کور کنم. بنابراین پیشنهاد صلح از طرف معاویه فرار است، برای یک نفس راحت کشیدن است. بستگی داند به اینکه طرف مقابلش چجور مواجه بشود. خودش رو به عنوان یک خیرخواه برای اسلام و مسلمین معرفی کرد. نامه نوشت به امام حسن مجتبی، ببینید چقدر خبیثه. فانا مناصحون لک، من پند دهنده تو هستم. یبنعم، پسر عمو، لا تقطع الرحم الذی بینک و بینی، قطع رحم نکن، خویشاوندی بین خودمون و خودتو قطع نکن با این جنگ. فان الناس قد قدروا بک و به ابیک من قبلک، که این کسانی که دورور تو هستن، قدرو اینا که دورور تو هستن، با پدر تو و با خود تو حیله میکنن. بعد ادامه میده، اگر میدانستم که تو برای مردم مناسبتر و جامعتری و دارای برنامه سیاسی و مالی بهتری هستی و در برخورد با دشمن از مکر و حیله بیشتری استفاده می‌کنی، من به دعوت تو پاسخ مثبت می‌دادم، یعنی حکومت رو قبول می‌کردم، حکومت تو رو قبول می‌کردم. لیکن مدت حکومت من از تو بیشتر بوده، من از زمان خلیفه دوم حاکم بودم در شام و تجربه و سن بیشتری دارم، پس تو حاکمیت مرا بپذیر و بعد از من خلیفه باش. این رو به عنوان نصیحت. من سابقه بیشتری دارم، رئیس جمهورها وقتی بخوان مردم رو دعوت کنن برن، میگن برنامه اقتصادی ما اینه، برنامه سیاسی ما اینه، من برنامه بهتری دارم. دموکراسی از اونجا بود، منتها برنامه بهتر، برنامه بهتر در مقابل معصوم کی داره؟ هیچ کس. امام بهش جواب دادن، من میخوام شخصیت امام حسن مجتبی معلوم میشه تا ببینیم که چه کرد این پسر فاطمه زهرا در پذیرش صلح، چه بلایی سر بنی امیه و بنی العباس با هم آورد، با هم تا تاریخ رو که نگاه میکنید، هیچ امامی بیشتر از امام حسن مجتبی در تیر آماج تهمت بنی امیه و بنی العباس نیست. هیچ امامی. این حکایت از این میکند که امام حسن بنیانگذار یک حرکت بود. امام حسن بنیانگذار پرده برداری از بنی امیه بود. وقتی پدر بزرگوارش در جنگ با معاویه قرار گرفت، لشکریان معاویه خودشون رو اهل اسلام میدانستن، گفتن دو گروه مسلمان دارن با هم میجنگن، ولی امام حسن پرده نفاق رو از چهره بنی امیه برداشت با صلحش و مردم رو متوجه کرد که اینا اسلام بر مبنای نفاق دارن و این خیلی اهمیت داره و این مسئله رو وجود ناظر سید الشهدا به اتمام رسوند. حضرت جوابشو دادن فالیوم فلیتعجب المتعجب من توسبک یا معاویه علی امر لست من اهله. امروز شگفتی از تصرف قاسبانه تو در امری است که هیچ صلاحیتی برای او نداری. تصرف قاسبانه در مسئله حاکمیت مسلمین تو هیچ صلاحیتی نداری. لست من اهله، اهل این معنا نیستی. ولا به فضل فی الدین معروف، تو هیچ فضیلتی در دین نداری. ولا اصلا فی الاسلام، تو هیچ سابقه خوشی در اسلام نداری. به پرده نفاقشو داره برمیداره. ولا اصلا فی الاسلام محمود و انت، داره به شاد آوری بکنه، تو ابن حزب من الاحزاب، تو یه نوچه از احزاب در جنگ احزاب هستی. یکی از حزبهای جنگ احزاب همون خندق، تو یه نوچه از اون جنگ هستی. و ابن اعدا غریشن در رسول الله، تو دشمنترین فرزند دشمنترین اهل قریش که از دشمنان رسول خدا هست. ولکن الله حسیبک، بدان حسابرس قضایا، خداست که با دقت این کار رو میکنن. فستر بازگردانه خواهی شد و تعلم لمن عقبت دار، خواهی دید که زندگی جاودانه مال کیست. این شروع جنگ امام حسن مجتبی است. اما صلح پیشنهاد شده، امام باید مسئله و مواجهه با صلح رو با یک عکس العمل بسیار دقیق در واقع پاسخ بده. اولی کاری که کردم مسئله صلح رو به مردم پیشنهاد کردم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، نظر شما چیه؟ و این معاویه قد دعا الى امر لیس فیه عز ولا نصفه. معاویه من رو به یه سوی امری دعوت کرده که نه درش عزتی است و درش انصاف. فاین اردتم الحیات، اگر زندگی دنیا رو اراده کردید، قبلناه من این مطلب رو قبول کنم، صلح رو بپذیرم. و غزوزنا علی الفدا، و خیلی جمله بدیه، دردناکه، و غزوزنا علی الغزا، و این خار رو در دیده خود فرو ببرم. اگه شما اراده کردید که دنیا زندگیتون خوش باشه، من صلح رو بپذیرم. اما پذیرش صلح برای من ساده نیست، این خاری است در چشم من. و این اردتم الموت، اما اگر شهادت رو اراده کردید، بذلناه فی ذات الله، که جانتون رو در راه خدا بدید، و حاکمناه الی الله، میریم به سوی شهادت و حاکم بین ما و معاویه خدا خواهد بود. دو تا راه جلوشون گذاشت، زندگی دنیا یا زندگی عقبا. پای من وای نیستید، میاد بریم همه با هم کشته بشیم، همون دعوتی که امام حسین علیه السلام کرد. 3-4 هزار نفر از مدینه مکه آمدن، شب آخر فرمود هر کی جا بمونه چی میشه؟ فردا کشته میشه. حکومتی نیست، دارم بهتون میگم. های من وای میسین. 72 نفر پاش وایستادن. امام مجتبی داره به مردم میگه پای من وای میستید. همون شبه پای من وای میستید. ولی کشته میشیم ما، اینجوری کسی زنده بمونه؟ بین ما و معاویه هم خدا حکومت خواهد کرد. فکر میکنید مردم چه جواب دادن؟ جواب دادن فناد القوم، جماعت، مردم جواب دادن به اجمعهم، همشون. باز 72 نفر برای سید شهدا باقی مون، اما به اجمعهم، همه مردم به حضرت مجتبی گفتن نه، بل البغیه الحیات، ما اراده کردیم زندگی دنیا رو، ما بخوایم باقی بمونیم. با یه همچین مردمی یک رهبر خدا ترس و دانا چه کار باید بکنن؟ چی کار باید بکنه؟ مردمی که به اجمعهم، همشون. باز ناز 72 نفر دور امام حسین گرفتم، گفتن آقا ما هستیم. بعدم بهش گفتن تو ما هستیم نمیذاریم تو دست شمشیر بشی. چه آدم ها با معرفتی. اما دریغ از 10 نفر از این انسان ها به دور امام حسین مجتبی. به اجمعهم البغیه الحیات. نه ما میخوایم بمونیم، ما میخوایم زندگی دنیا داشته باشیم. پس یکی از جهات صلح امام مجتبی این بود که مردم آمادگی جنگ نداشتن و به امام گفت تو صلح کنی. جنبه دیگرش رو بیان بکنم. یکی از اصحاب خوب امامه، خیلی سخته. یه آدمای عثمانیان بعد توی دستگاه امام حسین تغییری پیدا میکنه، به رفیقش میگه که دست از حسین بر نداری. یا میگه آقا تو حالا حواست به خودت باشه. میگه منو ول کن، تو دست از حسین بر نداری. زهیر به حبیب داره میگه تو دست از حسین بر نداری. یا من اگه با همین حال 1000 بار زندم کنم، بکشنم، بدنمو آتیش بزنم، خاکسترمو به باند بدن، دوباره زندم بکنم، من دوباره دست از حسین بر نمیدارم. دست بر نداری یا حسینا؟ این تازه عثمانی بوده، طرفدار عثمان بوده، حالا نابای امام حسن، نابهای امام حسن، مثل حجر بن عدی، مثل حجر بن عدی که از یاران فداکار امیر المومنینه، به حضرت میگه سوت وجوه المومن، تو اهل ایمان رو سیاه رو کردی. تازه اینا خوباشن، کجا گیر کرده پسر فاطمه زهرا؟ بید چه انسانهای زبون نفهمی. یکی از اون خوبا یک کسیست به نام ابا سعید عقیسا، شیخ صدوق در علل و شرایع بیگه که من وقتی که امام صلح و پذیرفت رفتم خدمت امام، گفتم آها تو که میدونستی معاویه آدم عوضیه، چرا صلح کردی؟ حال من یک خود آیه قرآن براتون بخونم، یه خدا آیه قرآن دیگه که اشکال نداره که، بلکه ثواب هم داره. ببینید که ما به عنوان معموم حق داریم از امام راجب فعلش سوال کنیم. ببینید دقت بکنید، گفتم راجب چیه امام سوال بکنیم؟ فعل امام. تو چرا با 72 نفر در مقابل 30,000 نفر جنگیدی؟ میتونی از امام حسین سوال کنیم اینو؟ تو چرا با 8,000 نفر 12,000 نفر لشکر صلح کردی؟ اصلا ما حق سوال داریم یا نداریم؟ از چی آقا؟ از فعل امام. و الا جهل خودمون رو، مسائل خودمون رو از امام سوال میکنیم و غیر امام سوال نمیکنیم. ولی که آقا تو چرا صلح کردی؟ تو چرا قیام نمیکنی؟ تو چرا قیام کردی؟ حق نداریم. تو چرا دعا داریم تعلیم؟ حق نداریم سوال کنیم. به ما چه رفتی داره؟ این ریشه قرآنی داره، این ریشه قرآنی داره. قرآن رو که همه قبول دارن که انشاءالله، ریشه قرآنی داره آقا جان. در چه سوره ای؟ در سوره مبارکه کهف. کجا؟ آیاتی که مربوط میشه به پیروی جناب موسی از عبدی از عباد حضرت حق که دارای علم لدن نیست، یعنی جناب خضر. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این دو نفر جناب موسی و یوشع ابن نون که وصیشون بود، بنده ای از بندگان ما را که بهش از باب رحمت علمی را در اختیارش گذاشته بودیم که موسای اولوالعزم اون رو نداشت، چه موسای اولوالعزم اون علم را نداشت. آمد قال له، عرض کرد جناب موسی به جناب خضر، قال له موسی، جناب موسی به حضرت خضر عرض کرد هل اتبعک، اجازه میدی من تابع تو بشم؟ تابع الا ان تعلمن مما علمت رشدا، و تو از اون علم الهی و لدنی که خدا در اختیارت گذاشته و باعث رشد و صلاح من اولوالعزم میشه در اختیار من بذاری؟ میشه من یه همچین شاگردی نسبت به شما بکنم؟ موسی یکی از 5 نفر برتر نظام خلقته و جناب خضر یکی از 124,000 رتبه این بالاتر از اوست، اما خدا به او چیزی داده که موسی باید لنگ بندازه، باید بری یاد بگیره. چی جوابشو داد؟ قال انک لن تستعین معی صبرا، تو طاقت دنبال روی من رو نداری. به کی داره میگه؟ به پیغمبر اولوالعزم. تو تحمل نداری که پیروی از من بکنی. بعدم با خودش بهش جواب داد ناراحت نشی ها، و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چجوری بخوای صبر بکنی به چیزی که ازش خبر نداری؟ ما کارایی میکنیم که تو نمیفهمی، وقتی نمیفهمی اعتراض میکنی. جواب داد قال ستجدنی انشاءالله صابرن، تو منو جز صابران پیدا خواهی کرد، من صبر میکنم، سوال میکنم. ولا اعصی لک امرا، و من نسبت به هیچ یک از اون کارهایی که تو میکنی اعتراض نخواهم کرد. میخوای دنبال من بیای؟ آره. نمیتونی یا؟ خب صبر میکنم، اعتراض نمیکنم. دوباره ازش پیمان گرفت. چه پیمانی؟ آقا فین تبعتنی، اگه میخوای تبعیت منو بکنی فلا تسالنی، اما سوال نکنم ان شیء حتی احدث لک من ذکر، تا خودم ببینم چه خبر شد. تبعیت امام معصوم لازمش این است که ما از فعل امام معصوم سوال بله نکنیم. ما سوال نباید بکنیم تو چه کاری میکنی؟ قرآن داره میگه اوا کار سختیه، مثل موسی دوام نمیاره. خیلی خوب، چشم، سوال میکنی. فانطلقا حتی ساره که با فی السفینه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. نشسته سوار کشتی شدن، کشتی رو شروع کرد به سوراخ کردن، سر بزدن، شروع کرد به داد میده. آی کشتی مردم داری سوراخ بکنه، چه خبره؟ خیلی کار بدیه. جنابش جواب داد، قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبر. من که گفتم تو نمیتونی با من بیای، قراره سوال نکنی، چه سوال میکنی؟ ببخشید، لا تاخذنا، لا تاخذ، لا تاخذنی به ما نسیت و لا ترهقنی من امری عضو. ببخش، من حواسم نبود، یادم رفت. 90 سال میگم بچه رو کش. بابا جوون مردم چرا میکشی؟ اگه حواست نباش، من که گفتم یه سوال بکنی. همراهی خز شرطش سوال نکردنه. گو ببخش آقا، این دفعه سوال کردم حاضا فراغ بین ببینک، ولی بازم دفعه نیورد. دیوار رو آوردن بالا، گو بابا جون اینا ما رو از شهر بیرون کردن، تو داری براشو کار میکنی بدون موز؟ یا خودت گفتی برو خونباله کارت، در همراهی من نمیخوری، برو دنبال کارت. موسا اولول اس یا علی هست در بقیه که دیگه حساب کتاب ندارم. ابا سعید اومد میگه آقا تو که میدونستی آدم عوضیه، چرا سوال کردی؟ جواب به مضمون همین آیات، الهی بمیرم برای ما، امام رو ازش سوال بکنیم، امام رو به مؤاخذه بکشیم که خلاف آموزه های قرآن، که خاک بر دهان کسانی که همچه حرفایی رو ترویج بکنن. یا ابا سعید ارسطو حجت الله تعالی ذکره و علی خلقه، من حجت خدا بر خلق نیستم و امام علیهم بعد ابی علیه السلام و امام مردم از ناحیه خدا بعد از پدرم نیستم. قلت بلا. ابا سعید عقیسا گفت بلا، شما امام، شما حجت الله علی خلقه هستی، درسته؟ قال الست الذی قال رسول الله لی و لاخی الحسن و الحسین امامان قام او قعدا. من همون کسی نیستم که جدم رسول خدا درباره من و برادرم امام حسین گفت حسن و حسین امامان این امت هستن، چه بنشینن چه قیام کنن. قلت بلا، گفتم بلا آقا. قال فانا اذن امام لو قمت، خب من امام شما هستم چه بخوام صلح کنم، و انا امام اذا قعدت، و اگر هم قیام کردم باز امام شما هستم، یعنی شما حق سوال کردن یا امامت منو نپذیر، یا اگر پذیرفتی حق سوال کردن از فعل من که من دارم چی کار میکنم، چون من متصل به وحیم، من معصومم، من عالمم. بعد فرمود علت مصالحتی لمعاویه علت مصالحت رسول الله لبنی زمره و بنی اشع و لأهل مکه حین انصرف من الحدیبیه. علت مصالحه من با معاویه، علت مصالحه پیغمبر در جنگ بنی حدیبیه، در جنگ در سالی است که در سال ششم است که می‌خواستن مکه رو وارد بشن برای زیارت، جلوگیری کردن، حضرت صلح کردن، گفتن ما با شما حالت جنگ نداریم، 10 سال بعد پابند به جنگ باشیم. سال 8 یعنی 2 سال بعد ورود به مکه پیدا کردم. پرسید تو فهمیدی چرا پیغمبر صلح کرد؟ من به همون علت صلح کردم، چون شرایطش نبود. پیغمبر در عالم رویا دیده بود که باید وارد مکه بشه با اهل ایمان، اما اونا جلوگیری کردن، گفتن نمیشه، بخواد بیا جنگ میشه. حضرت صلح رو پذیرفتن، گفتن صلح میکنیم، 10 سال هم وفات صلح پابند بشی. بعد حضرت امام حسن مصطفی اولئک کفارون به تنزیل، اونها کافر بودن به نص قرآن، و معاویه و اصحابه کفارون به تعویل. ولی معاویه به حسب تعویل، به حسب ظاهر که بالاخره مسلمانه که بگه اشهد ان لا اله الا الله، باطله داده به عوضیه. من با یه آدم ظاهر و صلاح، کسی که ظاهرش اسلامیست، با چیکار بکنم؟ همون رفتاری که پیغمبر با کسانی کرد که منطقا کافر بودن. اذا کنت اماما من قبل الله تعالی، وقتی من امام شما هستم از ناحیه حضرت حق، لم یجب ان یصفه رعی فیما اتیته من محادنه او محاربه. شما حق ندارید، شما حق این معنا رو ندارید که من رو تخطئه بکنید در کاری که انجام میدم، چه صلح باشه چه جنگ باشه، وقتی من امام از ناحیه حضرت حق هستم. بعد حضرت اشاره میکنن که و این کان وجه الحکمه فیما اتیته ملتبسا، اگر چه شما علت کار بنده رو نفهمیده باشید. بعد میفهمن نظیر کار خضر و موسی، به همین آیات که من خوندم. من وقتی امامت رو بر شما دارم و شما منو به عنوان امام معصوم قبول کردید، دیگه حق ندارید من سوال بکنید. این طبق آیه قرآنه، چون من ناحیه خدا هستم. این هم یک وجه. اما وجه اصلی، وجه سومی که من بخوام بیان بکنم، معاویه وقتی حضرت امیر به شهادت رسید نفس راحتی کشید، چون علی ابن ابی طالب شرایطش طوری بود که همه باهاش مشکل داشتن، چون مسئله ابتلاء اهل اسلامه، بعد اهل ایمان رو به علی ابن ابی طالب. حالا علی رو کشته، خیال شاهد شده، حالا به حسب ظاهر خوارج کشتن. ولی وقتی شنید مردم با امام حسن مجتبی صلح کردن و بزرگان اصحاب علی ابن ابی طالب با امام حسن مجتبی صلح کردن، تازه فهمید که کار بدتر شد. چرا؟ چون امام حسن مجتبی نوه پیغمبره، کسیست که پیغمبر در باب او فرموده لو کان الحسن شخصا لکان الحسن، اگه نیکویی بخواد تجسم پیدا کنه به شکل حسن در میاد، یعنی سراسر نیکیست. و به نظر خود معاویه و باند معاویه، حسن مجتبی کسیست که در توطئه قتل عثمان شرکت نداشته و به نظر باند اونها جز مدافعین عثمان بوده که نبوده. لذا دامن امام حسن مجتبی از تمام پیرایه های سیاسی پاکه. لذا کسی مثل معاویه نمیتونه با امام حسن مجتبی به راحتی مواجه بشه. چی کار باید بکنه؟ دوتا کار کرد. یک، اولی کاری که کرد پول خرج کرد. از زمان خلیفه دوم تا سال 41 حاکم شامه، یعنی در یک منطقه است که در هیچ جنگی شرکت نکرده، مردم ثروتمندن، زندگی تقریبا شبیه زندگی یهود و نصارا دارن، پولدار، خوب، ثروتمند، با پولش بزرگان اصحاب امیرالمومنین خریده، بزرگان اصحابی که به وراثت آمدن در صحابه حضرت امام حسن مجتبی شدن. یکی از اون اصحاب یه شخصیتی است به نام عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس برادر عبدالله ابن عباسه. عبیدالله کسی است که در جنگ صفین دو تا از پسراشو معاویه شهید کرده، فرمانده لشکر امام علی علیه السلامه. شخصیت‌های بزرگی مثل قیس ابن سعید زیر دست او هستن. قیس ابن سعد، حجر ابن عدی، اینا زیر دست عبیدالله ابن عباس هستن. در شب جنگ برای عبیدالله پیام میفرسته و با کیسه های پول عبیدالله رو میخره به 1,000,000 درهم. کاری با عبیدالله میکنه که لشکر 12,000 نفری امیرالمومنین شبانه 8,000 نفرش میرن با فرمانده جنگ. اما این برای یکی از توایف مردمه، عموم مردم با پول نمیشه خرید، چون اینقدر پول نیست که عموم مردم بخرن. عموم مردم رو جور دیگری باید از جنگ فراری بدن. کار دوم یکی پیشنهاد صلح بود، جنگ روانی ایجاد کرد، توی مردم ولوله انداخت که معاویه ابن ابی سفیان پیشنهاد صلح داده. خب حالا امام حسن مجتبی است و مردم خسته از جنگ صفین، از جنگ جمل، از جنگ نهروان، مردمی که بیشتر به فکر کشاورزیشون هستن تا به فکر آخرت و به فکر دین، خسته. امام دو تا راه داره، یا صلح را بپذیرد یا صلح را نپذیرد، وارد جنگ بشه. در این حالی که پیشنهاد صلح از ناحیه کیه؟ از ناحیه معاویه است. اگه امام حسن مجتبی صلح رو نمیپذیرفت، وارد جنگ میشد، ولو پیروز هم میشد، ولو پیروز میشد، پیروزی امام حسن مجتبی در جنگ علیه معاویه بعد از پیشنهاد صلح معاویه پیراهنی خونین تر از پیراهن عثمان علیه بیت اهل بیت بود، پیراهنی خونین تر از پیراهن عثمان علیه اهل بیت میشد. میگفتن یکیشون علی ابن ابی طالب عثمان رو کشت، دیگری حسن مجتبی معاویه رو کشت، معاویه مظلوم، معاویه که پیشنهاد صلح داده. کجا حسن مجتبی آخرت طلب است؟ او برای رسیدن به منویاتش، به مظلوم مثل معاویه، رد صلح کرد و وارد جنگ شد. این پیشنهاد اگر امام وارد جنگ می شد، اگر پیروز می شد، پیرن عثمانی بدتر از عثمان ابن عفان برای حسن مجتبی درست می کردن و کاری می کردن که امروز مردم بگن که حسن مجتبی یه آدم جنگ طلبه. اگر پیروز میشد، اگر وارد جنگ میشد و شکست میخورد، باز مردم میگفتن خود کرده را تدبیر نیست، او که پیشنهاد صلح کرده بود، تو چرا وارد شدی؟ چهره اهل بیت یک چهره جنگ طلب، یک چهره دنبال حکومت، در حالی که پدر بزرگوارش، خواهم گفت، 25 سال نشست کنار به خاطر اسلام، به خاطر اسلام. اینا یه همچی خانواده هستن. پس اگه وارد جنگ میشد، پیروز میشد، پیرن عثمان دومی رو علیه اهل بیت، اگر شکست میخورد میگفتن خود کرده را تدبیر نیست. در حالی که اگر حضرت وارد جنگ میشد، قطعاً امید پیروزی وجود نداشت، به هیچ وجه. اما چرا امام حسن مجتبی راضی به شکست در جنگ نشد؟ ورود به جنگ پیدا بکن، صلح نمی‌پذیره، خب شکست می‌خورد، چرا راضی به شکست نشد؟ به خاطر دو تا مطلب. یکیشو به دو عبارت نقل می‌کنم. مرحوم اربلی در کشف القمه به سند خودش از جبیر بن نصیر، از پدرش، از امام حسن، میگه به این که حضرت فرمود کانت جماجم العرب بیدی، جمجمه های عرب به دست من بود، یو سالمون من سالم تو و یو هاربون من هارب تو، اینا دنبال من بودن که بجنگم یا ترک کنم جنگ رو، فترکتها، من جنگ رو ترک کردم، ابتغاء وجه الله و حقن دماء المسلمین، من برای حفظ خون اهل ایمان جنگ رو ترک کردم، صلح کردم. در یکی از مفاد صلحنامه نوشتم معاویه نباید متعرض شیعیان خاص علی ابن ابی طالب بشه و معاویه تمام شیعیان خاص علی ابن ابی طالب رو شهید کرد. اگر من جنگ می کردم و شکست می خوردم، بهانه دستش می افتاد و همه شیعیان رو می کشت. من برای که جان شما مردم رو حفظ بکنم صلح کردم. من با شما کاری کردم که به مرور زمان نرید در خانه بنی امیه، شیعیان علی ابن ابی طالب نرن در خانه بنی امیه و برای ارتزاق زندگی روزمره شون نان طلب کنن و اونها چیزی رو به شما ندن. من عزت شما رو حفظ کردم. اگر وارد جنگ می شدم و شکست می خوردم، عزت شما از بین رفته بود، به نحوی که برای نون زندگی تو باید می رفت در خونه بنی امیه و خون عمومتون رو حفظ کردم. صلح کردم، به بهانه های مختلف اصحاب خاص پدرم رو به شهادت رسوندن. اگر می جنگیدم و شکست می خوردم که همه رو از تیغ گذرونده بودن، این همون چیزی می شد که ابو سفیان می خواست، که اسلام رو حدمن حدما بکند، دفنن دفنا بکند. من این هر ورد دست معاویه گرفتم. جناب سید مرتضی می فرماید به این که حجره بن عدی آمد خدمت امام حسن، گفت سودت وجوه المؤمنین، روی مؤمنین رو تو سیاه کردی. تازه اینا حجره اصحاب خاص امیرالمومنینه. وقت امام واقعا خدا صبرت بده حسن مجتبی، واقعا خدا صبرت بده و خوشا به احوالت. حسین ابن علی، تو اصحابی مثل غلام سیاهت مثل جون بود. این اصحاب امام حسن مجتبی، اصحاب خاصش، سوت توجوه المؤمنین. حضرت در پاسخش فرمودن ما کل آهدن یحب ما تحب ولا رأیه کرأیک، اون چیزی که تو دوست داری همه مردم دوست نداشتن، رأی همه مردم حرف تو نیست. و انما فعلت ما فعلت ابغاء علیکم، کاری رو که کردم خواستم شما باقی بمانید، من بقای شما رو در صلح امضا کردم و حفظ کردم. اتفاق دومی که افتاد خیلی اتفاق عالی است با صلح امام حسن مجتبی. دستاورد پیغمبر باید حفظ بشه. سال 8 مکه فتح شد، تمام قریش از جمله ابو سفیان و معاویه فرار کردند. عباس عموی پیغمبر آمد گفت آقا این قریش درسته که شما را اذیت کردن 13 سال در مدینه، 8 سال هم شما 13 سال در مکه بودی، اذیتت کردن. در مکه به پیغمبر میگفتن یتیم عبدالله، مرد 40 ساله رو یتیم عبدالله، تحقیر میکردن. و در مدینه جنگ ها علیه پیغمبر را انداختن. ولی دستاورد پیغمبر باید حفظ بشه. امام حسن مجتبی دستاورد پیغمبر رو حفظ کرد. چیکار کرد؟ وقتی پیغمبر وارد مکه شد و مکه رو فتح کرد، اونا متواری شدن. عباس عموی پیغمبر آمد خدمت پیغمبر گفت آقا تکلیف اینا رو مشخص کن، اینا فرار کرده، نمیدونم شما باشون چیکار کنید. حسن فرمود تمام قریش رو جمع کنید، تمام کسانی که شکمبه گوسفند رو سر من خالی کردن، جنگ ها علیه من را انداختن، تمام اینا رو جمع کنید. 40 قبیله قبایل قریش با هم دست دادن که در لیلۃ المبیت منو به شهادت برسونن. همین اینا رو جمع بکنید. جمعشون کردن. حضرت فرمود که مازا تقولون فیه و تظنون فیه، چی راجع به من گمان میکنید؟ چی راجع به من بین خودتون میگین؟ گفتن ما نظن و نقول انت اخل کریم و ابن اخل کریم، ما میگیم تو برادری بزرگوار و برادر زاده ای بزرگوار. یتیم عبدالله حالا برادر. ما نقول الا خیرا و ما نظن الا خیرا، ما جز خیر و خوبی نه راجع به تو فکر میکنیم نه راجع به تو میگیم، ما میگیم تو خوبی. حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید، من شما را آزاد کردم. مهر ننگی بود که پیغمبر در فتح مکه به خاندان بنی امیه زد. این دستاورد پیغمبر نباید بمیره. حضرت فرمود اگر من در جنگ وارد می شدم خود اصحاب من گردن منو میگرفتن، منو تحویل معاویه میدادن. بخونم عبارتشو، برادر عزیزم جناب آقای میرداماد هم تشریف آوردن. فرمود به این که والله لو قاتلت معاویه، اگه من وارد جنگ با معاویه میشدم، لأخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما، اصحاب من گردن منو میگرفتن و منو تسلیم معاویه میکردن. بعد فرمود فوالله لأن اسالمه و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیره او یمن علیه، این که من صلح کنم بکشم کنار برای من خیلی بهتره تا وارد معرکه‌ای بشم که اون منو اسیر کنه، نمیکشه منو. یمن علی، بر من منت بیزاره. یمن علی فتکون و صبدن علی بنی هاشم الی آخر الدهر، تا روز آخر به بنی هاشم منت بیزاره که ما حسنتون را آزاد کردیم. این آزادی در مقابل آزادی پیغمبر یک یک برابر. فرمود من نخواستم دستاورد پیغمبر از بین بره، هم جان شما رو حفظ کردم، هم انتم و طلقای پیغمبر رو حفظ کردم. معاویه منو میگرفت ولی نمیکشت، با عزت و جلال منو به مدینه میفرستاد، اما تا آخر میگفت دیگه به ما یبن طلقا نگید. و در تمام جنگ کربلا حضرت امام زین العابدین، امام حسین، حضرت زینب، هر وقت یزید رو خطاب میکردن میگفتن یبن طلقا، بچه آزاد شده یه جد ما. این بستر رو امام حسن مجتبی فراهم کرده. آقای من، مولای من، کریم اهل بیت، ابا محمد حسن ابن علی. مردم نادان فکر کردن جان خودش رو حفظ کرد، ولی بدانید که اسلام رو تا قیامت بیمه کرد. اگر امروز مسلمانی هست به خاطر صلح امام حسن مجتبی است. عرضم تمام. به اندازه چند دقیقه روزه و برادر عزیزم، من روزه پیغمبر میخونم، بیانم راجع به حضرت مجتبی حسن بود. یه روزی انشاءالله نوبتش بشه بگم پیغمبر ما همینجوری از دار دنیا نرفت، اگر در بستر بیماری افتاد مسمومش کردن، و بگم کیا مسمومش کردن. فرصت بشه یه یک ساعتی تاریخ و تورق بکنیم، بالا پایین بکنیم، میگیم پیغمبر ما همینجوری نمون. بستر رو انداختن، فرمود یه چیزی بیارید براتون بنویسم. اون مردک گفت ده هزار رجل فاین نهون لیخش. آخ چقدر سخته به عزیز کرده خدا بگن این هزیون میده. امروز روزشه که آدم عمامه از سر برداره. امروز روزشه. فرمود همه را از اتاق بیرون. علی، حسن، حسین، فاطمه به ما. علی جان، بله، جبرئیل آمد. برای همون آقایی که گفت ولش کنید هزیون میگه، خود جبرئیل آمد. یا رسول الله چه امریه؟ مربوط به منه. فرمود سه تا خواسته جبرئیل داره، مربوط به توه. چیه؟ فرمود علی جان، جبرئیل میگه بعد از این که من کشته شدم حق تو رو میگیرن، امامت بلافست تو رو میگیرن، صبر میکنی؟ یا رسول الله شما میفرمایید صبر کنم، خدا میفرماید صبر کنم. علی جان 25 سال باید تو خونه بشینی، صبر میکنی؟ شما میفرمایید صبر کنم، خدا میفرماید صبر. آخ بمیرم برای سومی. چجور پیغمبر گفت؟ چجور علی شنید؟ علی جان فاطمت رو میزنم. صبر میکنی؟ رنگ از صورتش پری، زبانش به لکنت افتاد. اگه شما میگید صبر میکنم. خدا می اینجا شدید رنگ از صورتش پری، اما چند روز بعد اومدن در خونه دستاشو بستن، ولی چشماش که باز بود دید زنشو بین در و دیوار.